دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 5 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
رئیس اگنتی بین المللی نیروی اتمی محمد البرادعی میگوید گزارش خدمات اکتشافی ایالات متحده امریکا و ایران امکان نوی حل بحران مربوط با برنامه هسته‌ای این کشور را فراهم میآورد.
عملاً گزارش نو باید ایران را با همکاری بیشتر تشویق کند. آن برای ایرانی ها باید به یک انگیزه فعالیت بیشتر و شفافیت بیشتر تبدیل یابد.
اما وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف میگوید هیچ شهادت دسترس نشده است که ایران زمانی در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. طبق گزارش نو خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا که هفته روان و تب رسید، ایران در سال 2003 تطبیق برنامه تولید سلاح اتمی را متوقف نموده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش این سند را علامت هشدار دهنده عنوان داده، ابراز داشته است که اهل عالم باید دعواهای هسته‌ای تهران را مراقبت نماید. در شهر اوماهای ایالت نبراسکا جورج بوش گفت: ایرانیانز هاف ا استراتژیک
چویس تو میک. ایرانی ها باید انتخاب استراتژی نمایند، یا آنها با جامعه جهانی مقیاس فعالیت های هسته‌ایشان را در سر میز مذاکرات بررسی کرده پورا پیشنهاد قطعی غنیگردانی اوران را میپذیرند، یا اینکه راه انزوا را پیش میگیرند که به نفع مردم ایران نیست. انتخاب به دست رژیم ایران است.
ولی امروز پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا را اعلامیه پیروزی ایران نامید. خبرگزاری روسی ایترتاس از توکیو می نویسد امروز هنگام ملاقات با سروزیر ژاپنی و ژاپن یاسوو فوکودا، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از حکومت این کشور درخواست نمود پشتیبانی مالی تاجیکستان را که برای تطبیق برنامه های احیای زیربینا، بنیاد مکتب ها، خریداری تجهیزات طبی و ساحه های دیگر مصرف می شود ادامه دهد. و قبل خبرنگاری ترتس در جواب سروزیر ژاپنیا گفته است که به همین زودی ها حکومت این کشور برای بنیاد راه‌های اساسی ماشینگرد و تعمیر انشاءات تامین آب قرض‌های بی‌فایض تقدیم می‌کند. وزارت مدافع افغانستان اطلاع می‌دهد که در کابل بر اثر یک حمله مرگ طلبانه کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول سخنگوی وزارت مدافع افغانستان ظاهر عظیمی، صبح امروز مرگ طلب با ماشینش با یک مینی افتوبوسی انتقال دهنده خادمان نظامی برخورد. منبع یاد شده ایلاوه کرد که شمار زیادی مردم نظامی و ملکی در این حادثه جراحت برداشتند. روز سه‌شنبه همین گونه حمله مرگ طلبانه در نزدیکی فرودگاه بین المللی شهر کابل جای داشت، ولی حمله بالای کاروان نظامی پیمان ناتو به موفقیت به انجام رسید. کسی از نظامیان ناتو زخم نبرداشت. امروز غیر منتظره وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به عراق سفر کرد. در پی بازدید دو روزه از افغانستان، گیتس وارد شهر شمالی موصلی عراق شد. به قول دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، گیتس می‌خواهد با چشمان خود بهبود وضع امنیتی در عراق را مشاهده کند. گیتس 3 ماه پیش از عراق زیارت کرده بود. پیش بینی می‌شود که امروز در بغداد گیتس از رهبران عراقی دعوت خواهد کرد از آرامی کنونی استفاده برده روند آشتی ملی را سرعت بخشند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک موافقت کرده است که استخراج نفت را تغییر ندهد. فعلا یک بریل نفت خام نزدیک به 90 دلار آمریکایی نرخ دارد. کشورهای واردکننده نفت امید داشتند که اوپک صادرات نفت را افزایش داده نرخ آن را قدر پایین میبرد. رهبران این سازمان رضایت دادند که ماه ینور بار دیگر جمع شده قرار امروزه را بررسی نمایند. در عرفه ملاقات ابوظبی 13 کشور عضو اوپک تاکید کردند که هیچ نیازی به افزایش استخراج نفت را احساس نمی کنند. به قبل آنها بازارهای جهانی از نفت تامین هستند و بالاروی نرخ از دست میانه‌روها به عمل آمده است.
نگاه بود به تازه‌ترین اخبار جهان از همکارم اسکندر خواجه میرزاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
روسیه و چین میگویند محافل بین المللی در مناسبات خود با ایران باید گزارش نوی امریکا را درباره برنامه های هسته‌ای اش در نظر بگیرند.
یک مقام رسمی روسیه طرز استفاده مبلغ پیش بینی شده در ساختمان نیروگاه برق آبی سنتود یک را بررسی کرده است.
انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان آغاز شده است و ازبکستان هم انتقال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به تاجیکستان وعده داده است.
در سراسر جهان تولید مواد غذایی نسبت به استعمال آن کاهش یافته است.
بانک آسیایی روش در 3 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
و در شهر خوجند هفته نمایشی فیلم ها راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. روسیه و چین میگویند محافل بین المللی هنگام مناسبت با ایران باید گزارش نوی شورای اطلاعات ملی امریکا را درباره برنامه های هسته ای این کشور یعنی ایران در نظر بگیرند. در توضیحات روسیه و چین روشن نیست که آیا مسکو و پکن هنگام صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جاری کردن تحریم های ضد ایران مخالفت خواهند کرد یا خیر. در گزارش نوی شورای اطلاعات ملی امریکا آمده است که ایران از سال 2003 به این سو برنامه ایجاد اسلحه هسته‌ای خود را کنار گذاشته است. اما جورج بوش رئیس جمهور امریکا یک روز پیش گفت که ایران هیچگاه فکر ایجاد اسلحه هسته‌ای را از سر دور نکرده است. همکارم میرزایی سلیم پور گزارش می دهد.
گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا که در هفته جاری نشر شد میگوید که ایران تعقیب برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ایش را هنوز در سال 2003 قطع کرده است، ولی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت شواهد در دست نیست که حتی تا آن مدت یاد شده چنین برنامه‌ها را داشتن و یا دنبال کردن ایران را ثابت کند. سرگئی لاوروف گفت ضمن بررسی مسئله اعمال تحریمات نو علیه ایران این گزارش باید مد نظر گرفته شود.
ми будемо оцінювати ситуацию вокруг предложения
وقتی ارزیابی امکان تصویب قطعنامه نوی شورای امنیت در ارتباط با ایران ما همه عوامل ها را و از جمله اعتراف آشکار ایالات متحده آمریکا در مورد وجود نداشتن برنامه تولید سلاح اتمی ایران را مد نظر می گیریم.
сведений о наличии в Иране секретной военно-ядерной программы не имеется.
سفیر چین در سازمان ملل متحد وان گوانگیاگ نیز گفته است که نتایج گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا باید بخشی از بحث‌های آینده شورای امنیت در مسئله بحران هسته‌ای ایران شود. آقای وان روز سه‌شنبه در سازمان ملل متحد گفت فکر می‌کند اعضای شورای امنیت از همین نقطه عطف و با در نظر داشتی همه تحولات اخیر به بحث این مسئله خواهند رفت. این دو اظهار نظر نخستین علامت از سوی مسکو و پکین مبنی بر این است که شاید چین و روسیه از گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا جهتی به کندی کشانیدن جریان بحث اعلان تحریمات جدید علیه ایران استفاده کنند. از آخر سال گذشته به این سو شورای امنیت دو دفعه به خاطر به توقیف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش مجبور کردن ایران علیه آن کشور تحریمات اعلان کرده بود، ولی مسکو و پکین تا کنون در امر اعلان چنین تحریمات باقی اعضای شورای امنیت را بی‌میلانه همراهی می‌کردند. امریکا با پشتیبانی بریتانیا و فرانسه فعلا در پی کسب حمایت اعضای شورای امنیت از دور سوم تحریمات علیه ایران است. این کشورها بر این گمانند که ایران توسط ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش قصد صاحب شدن به فناوری‌هایی را دارد که نه فقط در تولید نیروی هسته‌ای بلکه به خاطر ساختن تسلیحات هسته‌ای نیز می‌توانند استفاده شوند. مسئله اهداف ایران در بحران پیش آمده پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور یک مسئله اساسی است. گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا با اعتماد زیاد اعلام کرده که ایران برنامه‌های ساختن سلاح‌های هسته‌ایش را هنوز 4 سال پیش قطع کرده است. این در حالی است که گزارش‌های قبلی ادارات کشف آمریکا می‌گفتند ایران همچنان به طور مخفی چنین برنامه‌ها را تعقیب می‌کند. و اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اصرار داشت که خلاصه‌های گزارش اخیر به معنی نیست که خطر از سوی ایران پشت سر شده است. من این گزارش را چون یک علامت تشویش آور قبول کردم که آنها دارای برنامه هستند و سبب تشویش آور بودن آن این است که آنها می توانند آن را دوباره از سر گیرند و غنی‌سازی اورانیوم و دانش تولید اسلحه هسته‌ای که می تواند به یک برنامه پنهانی بدل شود می تواند این برنامه را دوباره زنده و خطرناک کند. تهران اما میگوید گزارش اخیر مقامات استخباراتی آمریکا این دعوای ایران را که میگفت برنامه‌های هسته‌ایش طبیعت صرف مسالمت آمیز دارند ثابت میکند. اما سعید جلیلی رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه بعد بازگشتش از مسکو در تهران گفت این دعوای واشنگتن هم که میگوید ایران کدام وقت برنامه ساختن سلاح‌های هسته‌ای را داشت اشتباهی است.
امیدواریم گزارش بعدیشون هم دایر به این باشه که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از ابتدا و همیشه صلح‌آمیز بوده.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت او نقاط اصلی گزارش مشترک نهادهای استخباراتی کشورش را در یک تماس تلفنی با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در میان گذاشته است. روسیه در گذشته به طور مکرر می گفت شواهد موجود نیست که قصد ساختن سلاح‌های هسته‌ای را داشتن ایران را ثابت کند. اما مسکو همچنین به خاطر به قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش تشویق کردن ایران یک سلسله پیشنهادها ارائه کرده و می گفت جانبداری صاحب سلاح‌های هسته‌ای شدن ایران نیست. اما در حالی که هنوز چندان معلوم نیست که آیا پکین و مسکو از تحریمات نوی سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت خواهند کرد یا خیر، شریکان غربی آمریکا بلافاصله اعلام کردند که حمایت خود از افزایش فشار بین‌المللی بالای ایران را ادامه خواهند داد. سخنگوی سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت خلاصه های گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا درستی اقدامات تا حال روی دست گرفته آنها از جمله افزایش فشار به خاطر به قطع فعالیت های غنی سازی اورانیومش مجبور کردن ایران را ثابت می کند. آلمان هم گفته که این نکته گزارش که میگوید ایران در 4 سال پیش محض تحت فشار بین المللی و قطع برنامه های تولید سلاح های هسته‌ای‌اش مجبور شده است بیانگر درستی استراتژی در قبال بحران هسته‌ای ایران پیش گرفته غرب است. و فرانسه گفته که قدرت های جهانی باید اکنون قاطعانه به سوی بررسی مسئله تحریمات جدید سازمان ملل متحد علیه ایران حرکت کنند.
واکنش جهانیان به گزارش نوی شورای اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران.
مجله چشم‌انداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشم‌انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شما شنونده مجله شامگاهی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. سرگئی استپاشین رئیس پلاته محاسبات روسیه برای انجام یک بازدید کاری حالا در تاجیکستان قرار دارد. امروز آقای استپاشین از محل نیروگاه برق آبی سنتوده یک بازدید کرد و در محل ساختمان نیروگاه با راهبران آن راه‌های استفاده از سرمایه در ساختمان این نیروگاه را مورد بررسی قرار داده است. نیروگاه مذکور با سرمایه گذاری شرکت رعایس روسیه بنیاد می شود و مدت قبل در رسانه ها اخبار منتشر شد که مسئولین این نیروگاه به فساد مالی و سرقت مواد ساختمانی دست داده اند. قرار است سرگئی استپاشین در دوشنبه در یک نشست مشترک آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان و پلاته محاسباتی روسیه شرکت کند. توجه کنید به گزارش براد یوسفی همکار ما در دوشنبه.
سرگئی استپاشین رئیس پلاته محاسبات فدراسیای روسیه با دنبال بازدیدش از نیروگاه برق آبی سنتوده یک گفت مبلغ های سرمایه گذاری شده در این طرح هدفمندانه استفاده می شده است. اما گفته است پلاته محاسبات روسیه در همدستی با آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان سنجش برگزار کرده و استفاده مبلغ ها در ساختمان نیروگاه مذکور را تحقیق خواهند نمود. آقای استپاشین همچنین با وضع بنیاد این نیروگاه آشنا شده است که سرمایه گذاری اصلی آن شرکت رعایس روسیه می باشد و فعلا بیشتر از 80% درصدی سهمیه های این طرح را در دست دارد. این در حالی است که قبلا مقامات اوژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از کشف موارد فساد مالی در طرح نیروگاه برق آبی سنگتوده یک اطلاع داده بودند. شیرخان سلیموف رئیس اوژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کوروپسیای تاجیکستان میگوید
3,500 تن недостача виявили под отчёты материал.
Умегуят. در حسابات افراد مسئول مالی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک 3500 تن سمنت کشف کردید که در هیچ کدام یک اسناد محاسبات ثبت نشده است، اما این مقدار مواد ساختمانی به سنگتوده یک روانه شده است. مقدار کشف شده مواد ساختمانی در بازارهای دوشنبه فروخته شده و درآمد آن را از آن خود کردند.
все это ушло налево и было реализовано, конечно, на рынках Душанбе.
شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان. این در حال گفته می شود که ماموریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک با کارخانه تولید سمنت دوشنبه وارد کننده اصلی این مواد ساختمانی به این شعبه مذکور مشکلی همکاری داشتند. در رابطه با مشکلی دسترسی سمنت، ماموریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده و خواستار مساعدت در حل این مشکل شده بود، زیرا کارخانه سمنت دوشنبه در مورد تامین کامل ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با سمنت تاخیر میکرد و نرخ مواد خود را افزایش میداد. اما این مشکل فعلا نیز کاملا حل خود را پیدا نکرده است و کمبود شبانه روزی سمنت در ساختمان نیروگاه با گفته مسئولان این کارخانه تقریبا 500 تن و در مجموع حدود 3000 تن را تشکیل می‌دهد. و بر علاوه حکومت تاجیکستان اخیراً به کارخانه سمنت دوشنبه اجازه داده است که تا نرخ سمنت تولیدی خود را افزایش داده و یک تنه آن را تا به 540 سومانی بالا برد. قبلا این کارخانه یک تنه سمنت را 280 سومانی به فروش می‌برد. در ضمن مسئولان کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک گفتند که این اقدام کارخانه سمنت دوشنبه ارزش طرح نیروگاه برق آبی سنگتوده یک را تقریباً 30 میلیون دلار بالا خواهد برد. اما فعلا مشخص نیست که شرکت روایسی روسیه این مبلغ برای احداث نیروگاه سنگتوده یک ضرور را از کدام حساب جبران میکند، زیرا این طرح از بودجه دولتی روسیه سرمایه گذاری میشود و اون قبلا طرح ریزی شده است و رهبریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک بر اینند که اگر این مشکل حل خود را پیدا نکند احتمال به دروازا کشیدن ساختمان نیروگاه و یا متوقف شدن آن وجود دارد. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید سرگی استپاشین رئیس پلات محاسبات روسیه و تحقیق نحوه استفاده سرمایه روسیه در نیروگاه سنگتوده یک.
و شنوندگان گرامی، شما را از ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک می بریم به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون. یادآور می شویم که همکار ما محمود شادی در منطقه رشت دو روز با جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون آشنا شد و حالا در محل ساختمان قرار دارد. ما در یک گفتگوی تلفنی ابتدا از وی پرسیدیم بعد از ورود به محل ساختمان تأثیرات نخستین وی از کارهای ساختمانی در نیروگاه چی بوده است.
زمانی که ما از رشت وارد شهر راغون شدیم، در محل کارهای بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون یک چند از شرکت‌های ساختمانی با بنیاد منزل‌های زیست برای بود و باش کارگران در آینده مشغول بودند. گفته شد الکای نزدیک به 500 جای خواب در 9 بنا تهیه شده است و با اطلاع مسئولین مدیریت نیروگاه برقی آبی راغون سال روان از مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان 3 میلیون سومانی و برق تاجیک 800 هزار سومانی مصرف شده است که این مبالغ با گفته سید امیر سیامردوف مدیر نیروگاه برقی آبی راغون برای برقرار سازی راه‌ها، انتقال آبی آشامیدنی، بنیاد منزل برای بود و باش کارگران، همزمان بنیاد آشخانه برای 100 جای و کارهای تازه‌کنی نقبه‌ها در نقب یکم و دویم مصرف شده است.
ولی درباره ساختمان خود نیروگاه چی گفتن؟ ممکن است آیا کارهای ساختمانی بعد از اون که روسال از آنجا خارج شد متوقف شده است و یا ادامه دارد با همین سرمایه گذاری هایی که گفتید از جانب تاجیکستان صورت گرفته است؟
مسئولین مدیریت نیروگاه برقی آبی راغون این همه کارهایی که ما قبلا گفتیم آمادگی برای بنیاد نیروگاه برقی آبی ارزیابی کردند، اما گفتند که فعلا در نقب یکم و دویم نیروگاه کارهای تازه‌کنی ادامه دارد و همزمان آن آبهای زیرزمینی که سالیان زیاد جمع شدند توسط آب پرتوها پرتافته می شوند. ولی گفتند که این یک آمادگی است و شروع از سال نو حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون 30 میلیون دلار تخصیص داده است که کارها اوج می‌گیرند.
و نشانه های هم از شرکت روسل روسیه در محل ساختمان دیدن ممکن است؟
ما همین چیز را مشاهده نکردیم و تنها در مرکز شهر لغون یک مجسمه و یا خود مونومنت که روسل ساختگی بود و بسیار مردم را امیدوار کردگی بود که همین نیروگاه ساخته می شود، دیدیم که در اونجا بیرق تاجیکستان و بیرق روسیه هم نصب شدند در همان مجسمه. و همزمان در حکومت شهر لغون ما عکس های ولادیمیر خریستنکو معاون نخست وزیر روسیه و الگ دریپاسکو رئیس شرکت روسی آلومینی را دیدیم که باقی مانده است.
رهبریت ساختمان نیروگاه از کارهای ساختمانی که در آینده در نظر داشته شده است خوشبین است؟
بله، آقای سیامردوف گفتند که حکومت جمهوری تاجیکستان امسال 6 میلیون سومانی تخصیص داده بود و علاقه 3 میلیون سومانی کارها انجام یافتند و بسیار کارها با گفته او انجام شدند و در سال 2008 30 میلیون دلار تخصیص داده شده و گفته او میتواند که بسیار کارها را انجام بدهد.
و تأمینات مادی کارگران روحیه آنها چگونه است؟
راستی گفت سفرهای قبلی که ما براغون داشتیم اساسا در چهره های مردم از آن وعده هایی که شرکت روسی آلومینی داده بود و ناامیدی های مشاهده میکردیم، اما همین ناامیدی ها قدر کم شدند. برای چی؟ برای اون که وقتی که از یک چند نفر درباره آینده روغون صحبت داشتم و از آنها سوال کردم، آنها خوشبینانه گفتند که روغون باید ساخته شود.
گفتگوی ما را با محمود شادی همکارمان از محل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون میشنیدید.
انتقال نیروی برقی برنامه ریزی شده ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان با تأخیر تقریبا یک ماه شروع شد. در همین حال مقامات ازبکستان نیز اعلام کردند که از اول ینوری سال آینده به تاجیکستان انتقال برق را به مقدار 600 میلیون کیلووات ساعت آغاز میکنند. اما مقامات شرکت برق تاجیک گفتند 1 میلیارد کیلووات ساعت برق وارداتی ترکمنستان در کارخانه آلومینی استفاده میشود. این در حال است که از آغاز ماه اکتبر در سراسر کشور رجه مخصوص انتقال نیروی برق جاری شده است. آیا با وارد کردن نیروی برق از ترکمنستان و ازبکستان دشواری دسترسی شهروندان به برق حل خواهد شد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم کیومرث عطا در دوشنبه میشنویم.
مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند ازبکستان آماده است که در فصل سرما به شبکه‌های برقی تاجیکستان حدود 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر کند. این مقدار نیروی برق به گفته آنها برای ساکنان کلی مناطق تاجیکستان ارائه می شود و امکان تا یک ساعت تمدید کردن مهلت انتقال برق را در روز فراهم می آورد. آقای گلوف به این نکته هم اشاره کرد که تاشکند و دوشنبه در این مورد اختلاف نظر ندارند و انتقال برق ازبکستان به تاجیکستان در فصل سرما تجربه چندین سال است. به قول رشید گلوف انتقال نیروی برق ترکمنستان هم در 5 روز اخیر طریق خطهای برقگذاری 500 کیلوولتی چارجو و قراقول به تاجیکستان صورت میگیرد و تا امروز حدود 7 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق وارد شده است.
ترکمنستان موافق سوشنامه‌ای که به امضا رسیده بود بین دولت‌های ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان انتقال برق شروع شده است. هر سال ما بین حکومت‌های ازبکستان و تاجیکستان شرطنامه یا پروتکل به امضا رسانده می‌شود و در اساس این شرطنامه غیر از تجربه سال‌های گذشته گیر در ماه ینوار، فوریه، مارس انرژی الکتریکی از جمهوری ازبکستان به تاجیکستان انتقال می‌شود. اساساً این نیروی برق و اهالی داده می شود.
مقامات انرژی تاجیکستان میگویند قرار است در ماه دکبر امسال بیش از 350 میلیون کیلووات ساعت برق ترکمنستان به تاجیکستان وارد گردد. با تاکید آنها فعلا جانب ازبکستان از نوسازی خطهای برقگذاری 500 کیلووات در محل سردر و قراقول را نیز انجام دادند که سالهای طولانی استفاده نمی شد. ولی با وجود این در خطهای انتقالگری برق از ترکمنستان به ازبکستان و بعداً به تاجیکستان بعضی از مشکلات فنی باقی ماندند. طبق یک قرارداد میان مقامات این سه جمهوری آسیای مرکزی حجم عمومی برق وارد شونده از ترکمنستان سال 1.2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده برای برآورده ساختن نیازهای انرژی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا مصرف خواهد شد. اما آنها میگویند بر طبق قرارداد میان تاشکند و دوشنبه جانب تاجیکستان عهده‌دار میشد که در فصل گرما در حجم 900 میلیون کیلووات ساعت به ازبکستان برق ارائه کند. در همین حال رفیق موسوی و رهبر انجمن انرژتیکای تاجیکستان میگوید در فصل سرما کشور به بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد و تنها بنیاد نیروگاه برق آبی راغو میتواند این مشکل را از میان بردارد، زیرا گفته میشود قرقیزستان و ازبکستان به دلیل کمبود نیروی برق در کشورهای خود قبلا گفته بودند که نمیتوانند مقدار ضروری نیروی برق را به تاجیکستان انتقال دهند. با این همه کارشناسان معتقدند که خریداری برق ترکمنستان و ازبکستان نمیتواند مشکل کمبود برق را برای اهالی رفع کند. آنها میگویند اهالی کشور همساله به بیش از 24 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، در حالی که نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان حدود 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکنند و خلاص. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان و به تغییر ماندن مشکلات دسترسی اهالی به برق.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از پراگ و دوشنبه می شنوید. وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان اعلام کرده است که رفت و آمد وسایط نقلیه توسط عقبه انزاب به سبب بارش برف قطع شده است. عقبه انزاب که از سطح بحر در بلندی بیشتر از 3000 متر واقع است، تنها راه است که ارتباط زمینی مرکز تاجیکستان را با شمال این کشور تأمین می کند. سالهای پیش در اولهای ماه نویبر رفت و آمد نقلیات از طریق این عقبه ممنوع اعلام می شد. اما امسال بنا به هوای مساعد و آفتابی این عقبه تا حال باز بود. در همین حال مقامات وزارت اعلام کردند که زمستان جاری حرکت نقلیات به سمت شمال از طریق نقب استقلال در ساعتهای معین اجازه داده می شود. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
با فرارسی فصل زمستان راه عبور و مروری گردنه یا عقبه انزاب متوقف شد که نه تنها برای مسافران مشکل ایجاد میکند بلکه به فعالیت تاجران و شرکت های خصوصی و دولتی همچنین اجرای برنامه های اقتصادی میان مرکز و منطقه شمال تاجیکستان صدمه وارد میکند. حاجی محمد عمروف کارشناس منطقه در امور اقتصاد در این باره گفت
علاقه بین دو قسم تاجیکستان کنده می شود و از بس که بسیار مالها در شمال تاجیکستان ارزان تر هستند اونها به جنوب در وقت کشاده شدن عقبه رسانده می شدند در سر وقت حالا این چیز از بین می رود بعضی نرخوها تو بلند می شود در تاجیکستان مثلا نرخی سبزی کرم و دیگر چیزها
با عقیده آقای عمروف امکان در فصل زمستان نیز فعال نگاه داشتن راه عبور و مرور در عقبه انزاب ممکن است در صورتی که دولت وسایل فنی برای تازه کردن راه در این عقبه از برف را تامین کند. این در حال است که کار احداث تونل انزاب که تقریبا دو سال پیش از سوی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ایران به پایان رسیده اعلام شده بود تا به حال ادامه دارد و ماشین و کامیون های بارکش طول شبانه روز نمی توانند از این تونل عبور و مرور کنند. حبیب الله دولتو سرمهندس طرح احداث تونل انزاب از صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با مشکل موجود در احداث این تونل سرپیچی کرد. احداث این تونل بر دوش ایران است ولی طرف ایران از فعالیت و در برخی از موردها از دخالت مقامات تاجیکستان در اجرای این طرح راضی نیست. برای مثال یک مهندس ایرانی که از افشای نامش خودداری کرد در مورد طول کشیدن کار احداث تونل مقامات تاجیکستان را مسئول خواند. با گفته وی در اکثر موارد مقامات تاجیکستان از آنها تقاضا میکند تا کار ساختمان را چند ساعت قطع کنند به خاطر آنکه باری کدام یک وزیر یا تاجر نزدیک به رهبران دولت از تونل عبور کند. به قول برخی از صاحب نظران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که در مراسم افتتاح این تونل دو سال قبل به تاجیکستان آمده بود از نتایج کار احداث این تونل اظهاری نارضایتی کرده است و به اعتقاد همین صاحب نظران به این دلیل سفیر ایران در تاجیکستان را از این کشور فراخوانده است و تا به حال سفیر جدید خود را به تاجیکستان نفرستاده است. اما مقامات تاجیکستان برانند که تونل از 2 سال بعد این سو فعال است و مشکلی وجود ندارد. این در حال است که به گفته شاهدان عینی مسافران و کامیون‌های بارکش روزانه ساعت‌ها منتظر عبور و مرور از این تونل هستند و تاجران نمی‌توانند کالاهای خود را سری وقت به بازارها صادر کنند. این در حال است که امکان ورود و مرور به شمال تاجیکستان از طریق راه‌های دیگر که از قلمرو ازبکستان عبور می‌کند نیز وجود ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان قطع حرکت توسط عقبه انزاب. شنوندگان گرامی، با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه امون رسیدیم و یادآوری میکنیم که در قسمت دومی این ساعت گزارش ها یا مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
در سراسر جهان تولید مواد غذایی نسبت به استعمال اون کاهش یافته است.
بانک آسیایی روش در 3 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
و در شهر خوجند هفته نمایش فیلم ها راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان آغاز شد.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
شما شنونده مجله شامگاهی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بنا به گزارش اخیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا، حالا در سراسر جهان تولید غذا نسبت به استعمال آن کمتر شده است. یکی از سبب های بالا روی نرخ مواد غذایی نیز همین پدیده است. بنا به گزارش این منبع، در دو سال آینده تهدید اعتراض های مربوط به بالا روی نرخ مواد غذایی و کمبود آن افزایش خواهد یافت. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا یا International Food Policy Research Institute در گزارش خود گفته است حالا محصول غلدانه در سراسر جهان و ذخیره های آن تا به میزان 50 سال پیش کاهش یافته است. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا با اشاره به اعتراض مکرون در ایتالیا، راهپیمایی بر ضد بالا روی نرخ نان در مکزیک که با نام اعتراض تورتیلا یعنی نام فطیر مکزیکایی در مطبوعات معروف شد و اعتراض های در هندوستان در رابطه با کمبود پیاز هشدار می دهد که این تنها آغاز کار است. در این باره همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
اشتهای روز افزون چین و هندوستان و دیگر کشورهای رو به ترقی همراه با سیاست استفاده مواد سوخت بیولوژی در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی وضع تامین سراسری غذا را نارام نموده و اگر تغییر به وقوع نپیوندد امکان دارد بی‌امنی اجتماعی مناطق بیشتری را فرا گیرد. ده ها سال اینجانب نرخ مواد آذوقه پایین میشد، ولی سال گذشته اهل عالم شاهد بالاروی واضح نرخ غله، برنج، جواری مکه، سویا یا خود نوعی از لوبیا و دیگر مواد نیازی اولیه شد. یوهیم فون براون مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا میگوید ذخیره مواد آذوقه کاهش مییابد. فون براون میافزاید 5 سال اینجانب اهل عالم مواد غذایی بیشتر استعمال نموده کمتر استحصال میکند. تا کنون کشورها به ذخیره هایشان دست دراز کرده از سرزدن بحران ها جلوگیری می نمایند، ولی این وضع تا ابد ادامه داشته نمی تواند. مثلا در چین ذخیره هم زیاد نمانده است. روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در شهر پکین فون براون گفت که تهدید بدتر شدن وضع در طول یک دو سال نزدیک از احتمال دور نیست، زیرا کشورهای استعمال کننده به مانند چین کوشش خواهند کرد کمبود غذا را از حساب واردات جبران کنند. مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا ایلاوه کرد که پیدایش تقاضای بزرگ به مواد غذا در عرصه بین المللی نرخ آن را به مقیاس غیر منتظره افزایش خواهد داد. در کشورهای ثروتمند این بالاروی نرخ ها معنای آن را خواهد داشت که هنگام صبحانه یا خوراک شام آنها چند سنتی ایلاوگی پرداخت خواهند کرد، ولی در کشورهای کم بضاعت و رو به ترقی که مثل چین ذخیره پول ندارند وضع چی خواهد شد؟ ماهی گذشته در صحبت با رادیوی آزادی تاجری تاجیک عبدالرحمن قربانوف گفت که در یک سال اخیر نرخ آرد همراه با خراجات راه دو برابر افزایش یافت و حالا آنها برای انتقال یک خلطه 50 کیلوگرمی آرد از استحصال کننده تا مشتری نزدیک به 35 دلار آمریکایی مصرف میکنند.
این آوازی ما درو آوردم 122 سومان خلطه آوردم. این نه به تاجیکستان است، این یگان واسطه تاجیکستان قد قیمت نشده، این دهمجه قیمت شده.
این در حالی است که حکومت پایتخت تاجیکستان با صاحب کاران مشورت داده بود تا نرخ عمده یک خلطه آرد را از 106 107 سومانی بیشتر نکنند. شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه به فروشنده ها چنین مشورت داد:
تا معتدلگردی نرخ، یعنی تا آخر سال روان، یک خلطه آرد را با نرخ 106 107 سومانی در سودای یک لخت به فروش گذارند که در مجموع نرخ سودای چکنی آن متناسبا از 108 110 سومانی بالا نرود.
احتمال این مشورت در نرخ گذاری تأثیر زیادی نداشته باشد، ولی آن حداقل هشدار است به آن عوام فریبانی که میخواهند با استفاده از وضع هیجان برانگیز نرخ ها را تا آسمان بالا برند. در جواب به آوازه ها درباره 150 سومانی و از آن هم بیشتر شدن نرخ آرد، در نشست مطبوعاتی مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
در بین مردم اوضاعی پیش شده است که نرخ نوای آرد ممکن باز از این هم زیاد شود و نارسایی‌های خرید آرد پیدا شود. این البته اوضاعی هستند که امروز مردم برای خرید آرد تراسیمی میکنند و به جای یک خلطه آرد ممکن دو خلطه.
علی مردانوف تاکید کرد که به همین زودی ها حکومت تاجیکستان از خارجه 800 هزار تن غله وارد نموده نرخ آرد را به نظم می درارد. و اما برگردیم به ارزیابی کمبود سراسری مواد غذایی که تنها با غله و آرد محدود نیست. بالاروی نرخ نفت و گاز توجه کشورهای ثروتمند را به استفاده مواد سوخت بیولوژی جلب نموده است. در این ارتباط مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا از کشورهای دارا دعوت کرده است که از استفاده روغن رابس، سویا و جوار مکه به حیث سوزشواری ماشین ها خودداری نمایند، زیرا این انواع روغن مواد نیاز اولیه کشورهای قشاق است. بالاخره یوهیم فون براون خاطر نشان کرده است که تغییر اقلیم نیز در پایین شوی حاصل کشاورزی ممالک مختلف عالم سهمی بزرگ دارد.
گزارش پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا راجع به وضع مواد غذایی در جهان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بانک آسیای رشد در دوام 3 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. امروز در یک نشست خبری همزمان با معرفی رهبری جدیدی دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان، برخی از برنامه‌های این مؤسسه مالی بین المللی که قرار است در سال‌های 2008-2010 در تاجیکستان به اجرا گذاشته شود اعلام شدند. رهبری نوی بانک آسیای رشد در تاجیکستان گفته است که قصد دارد در قدم اول این مبلغ در بخش کشاورزی مصرف شود. همکارم ناصرجان مامورزاده که در این نشست خبری در دوشنبه شرکت داشت، در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
بانک آسیایی رشد تاکید کرد که مشکل در مناسبات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان در امر تطبیق طرح‌های انرژی این نهاد مالی در تاجیکستان خلل وارد می‌کند. مکاتو اوجیرو نماینده خاصی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان که تازه به فعالیت شروع کرده است، در یک نشست خبری در دوشنبه گفت از بحث و بررسی‌های این دو کشور سری مسئله‌های آب و انرژی واقف است و برای اجرای این طرح‌ها توافق کشورهای همسود را مهم خوند. آقای آجیرا گفت
از بس که این مشکل خیلی جدی است، بانک آسیایی رشد همیشه آماده است برای حل مثبت این مسئله به حکومت کمک رساند. ولی با این وجود در برنامه کاری بانک آسیایی رشد احداث سیستم های انرژی منطقه در نقشه گرفته شده است. اما هنوز نکته های اصلی این پروژه مشخص نیست، چون باید با گذشت بیش از 3 سال آینده عملی شود. اما به گمان غالب این لایحه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی می شود.
Actually, one project called Regional Power Rehabilitation in the amount of $20 million.
Makoto Ojiro فرستاده نوی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان بود. آقای اوجیرو همچنین گفت جانب تاجیکستان به منظور مشکل کمبود برق در کشور از بانک آسیایی رشد درخواست کرده است چند لایحه نوی انرژی را مبلغ گذاری کند و افزود عین حال بانک مذکور پروژه های پیشنهادی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده است و در سال آینده احتمال قوی برای مساعدت به حل مشکل برق تاجیکستان تصمیم گرفته می شود. در همین حال مقامات انرژی تاجیکستان می گویند بانک آسیایی رشد تا امروز برای شرکت در اجرای هیچ یک پروژه هیدرو انرژی در این کشور اظهار آمادگی نکرده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت هلدینگی برق تاجیک می گوید
یک تا لایحه تطبیق شده شده است در جمهوری تاجیکستان 63.8 میلیون جدا کرده بود و یک چند تا تشکیلات از آنجا با بانک آسیایی رشد. این اساسا با آن روانه کرده شده بود که خطای انتقال برق زیر استانسیوی برقی در ولایت خطلان برقرار کرده شد. از آن جمله یک لایحه در باره برقرار سازی آرو 220 آرو 500 در نیروگاه آبی نارک.
رشید گولوف نماینده شرکت برقی تاجیک صحبت میکرد و اما بانک آسیایی رشد میگوید طی 3 سال آینده برای تطبیق طرح‌های مربوط به انرژی در تاجیکستان 26 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. در مجموع این نهاد بین المللی مالی آماده است تا سال 2010 برای رشد صنعت کشاورزی و راه و نقلیات تاجیکستان نزدیک 190 میلیون دلار جدا کند. به گفته مکاتو جیرو نماینده بانک آسیایی رشد روش در تاجیکستان یکی از هدف‌های اصلی فعالیت این بانک در تاجیکستان در ظرف 3 سال آینده مساعدت در بازسازی رشته کشاورزی به خصوص صنعت پخته بوده و ضمناً برای انجام این کار 40 میلیون دلار مصرف خواهد شد. به اعتقاد آقای اوجیرو قرض خواجگی‌های کشاورزی در تاجیکستان بسیار افزون و به حد نگران کننده شده است که باید به زودترین فرصت این ساحه بنیادن تغییر داده شود. در حال حاضر بانک آسیای رشد در تاجیکستان 14 لایحه سرمایه گذاری را به مبلغ بیش از 290 میلیون دلار تطبیق می کند و اما در ظرف 9 سال عضویت تاجیکستان در بانک آسیایی این کشور به اندازه بیش از 400 میلیون دلار کمک های با امتیاز و بلای وز دریافت کرده است. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معرفی برنامه‌های نوی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان.
تاجیکستان در فهرست اخیری بانک جهانی در مورد انتقال مبلغ از خارج کشور که با مجموع محصولات داخلی قیاس شده است، در میان کشورهای جهان در جای اول قرار گرفته است. در این کار سهم مهاجرین کاری تاجیکستان بزرگ است که در جستجوی کار به خارج از وطن رفته اند. کارشناسان میگویند بهبود وضع اقتصاد تاجیکستان به خصوص فعالیت بانک های تاجیکستان به سرمایه وارداتی سخت بستگی دارد. به گفته ای کارشناسان، اگر انتقال سرمایه از مهاجران کاری قطع شود، اقتصاد تاجیکستان به بحران مواجه می شود. همکاری ما اسلم مومنزاد در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
تاجیکستان در یک گزارش تحقیقاتی بانک جهانی میان کشورهایی که قسمت بیشتری مجموع محصولات داخلیشان را مبلغ‌های انتقالی شهروندان، انقترش مهاجرین کاری از خارج کشور تشکیل داده است، مقام اول را کسب کرده است. طبق همین گزارش بانک جهانی 36.2% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان که نشان دهنده اقتصاد کشور است، پول انتقالی شهروندان مملکت از خارج بوده است. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، سال روان شهروندان این کشور بیشتر از 1.2 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال داده اند. این در حال است که طبق اطلاع وزارت دارایی کشور، مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به بیش از 2 میلیارد دلار برابر دانسته شده است. بانک ملی تاجیکستان سهم مبلغ‌های انتقالی را در ترکیب مجموع محصولات داخلی کشور مؤثر می‌حسابد، زیرا این مبلغ‌های انتقالی وضع اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان را تکان می‌داده است. جمشید یوسوپوف، سردار شعبه آمار بانک ملی تاجیکستان گفت قسمت اعظم مبلغ‌های وارد شده را مهاجرین کاری تاجیک که در روسیه فعالیت می‌کنند به واسطه بانک‌های تجارتی کشور و ساختارهای بین‌المللی انتقال پول از قبیل وسترن یونیون به کشور انتقال داده‌اند. اما کارشناسان سهم مبلغ‌های انتقال نموده مهاجرین کاری را در مجموع محصولات داخلی و وضع اقتصادی کشور بیشتر از آنه که بانک ملی تاجیکستان برمی‌شمارد حساب می‌کنند. آنها تخمین می‌زنند 60-70% وضع اقتصادی کشور به مبلغ‌های انتقال نموده مهاجران مربوط است.
دولت عثمان، کارشناس مسائل اقتصادی، در این مورد چنین میگوید:
مبلغی که مهاجران مهنتی تاجیکستان از دیگر کشورها به تاجیکستان انتقال میدهند قریب به تولیدات ناخالص تاجیکستان برابر است. بیشتر از 60% تولیدات ناخالص تاجیکستان را تشکیل میدهد مبلغ انتقال نمودن مهاجران مهنتی.
فعلا در تاجیکستان اکثر خانواده های مردم از حساب آن خویشاوندانشان که در خارج کشور مزدور میکنند زندگی دارند. شرافت رحیموا، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید اگر فرزندان مهاجرش از روسیه مبلغ نفرستند، خانواده وی نمیتواند زندگی اش را پیش برد.
اجستای زورمدا بچه ها را میفرستونیم به روسیه، میروند که یک دهنون بیاویم بخریم. برای همه که بچه ها را به روسیه را میفرستونیم، زودا را هوی کنند تا بچه ها کار نروند روسیه، همه دازه پیچشم کار کنند و زنکا قینا یا کار.
به همین ترتیب پیشرفت اقتصاد تاجیکستان و زندگی مردم در این کشور و مبلغ‌های انتقالی مهاجرین مهنتی بستگی زیچ پیدا کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه‌های وارد شده از مهاجرین کاری تاجیکستان و نقش آن در پیشرفت اقتصاد این کشور.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در بدخشان رئیس بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برکنار و به جای آن شخصی دیگر این مقام را بر عهده گرفته است. درباره سبب‌های آن و موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در میان حزب‌های دیگری سیاسی در بدخشان، همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خارو گزارش می‌دهد.
در کنفرانس بخش بدخشانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارو برگزار شد، رئیس نواز و ریاست انتخاب گردید. با وظیفه رئیسی سروش کلونوف که قبلا باعث موضوع رئیس بخش ولایتی حزب نهضت کار میکرد برگزیده شد. نعمت امامبکوف سابق رئیس حزب گفت که بنابر تعیین شدن با وظیفه در صدارت مرکزی حزب مقام رئیسی را ترک گفته است. نعمت امامبکوف در جریان تحلیل فعالیت حزب زور داشت که حزب نهضت اسلام بر فضای سیاستان به یک نیروی واقعی تبدیل شده است و الان آن را در مجلس ولایتی دو وکیل و در مجلس اوی مالی شهری و نویازی پنج وکیل دیگر نمایندگی میکنند. وی گفت
در منطقه در بین احزاب دیگر سیاسی در ولایت ما قبلا بودانیم یک نهاد است، یک نهاد است، یک جز زندگی سیاسی مردم منطقه ما شد. و فکر میکنم که از بقیه خلق دموکراتیک اینجا حزب حاکم است، حزب را سرمخترین حزب در بین اقشار مختلف ولایت میباشد.
اما کارشناسان بر این عقیده هستند که حزب نهضت اسلام تا این سالهای آخر تا اندازه نفوذ خویش را در فضای سیاسی منطقه از دست داده است. با گفته کارشناس فرخشو سید سرشویف، بر اساس ارقام رسمی در انتخابات گذشته پارلمانی، پس از حزب حاکم و کمونیست، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نظر به دیگر احزاب سیاسی در ارضای انتخاباتی منطقه رای بیشتر انتخاب کنندگان را کسب کرده است. حزب نهضت اسلام که از جهت شماره سومین حزب سیاسی در منطقه میباشد، در مقام چهارم قرار داشته است. فاروق سید اصل شو چنین وضع را یکی از نشانه های ذات فعالیت از ارزیابی میکند.
در یک چند سال قبل مثلا ما میدیدیم که نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نجات در مجال فروش خود چنین تنگ میکردن نظران این، لیکن ما داره این چیز دیده نمیشود. این خودش یک نشانه این است که فعالیت این کمی ضعیفتر شده است.
در همین حال حزب نهضت اسلام در هوای درواز بند بهش کشتن جانبداران بیشتر داشته است. اما صدارت تاجیکستان شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گسترش فعالیت این با بوده گرفتن انتخابات آینده پارلمانی و مجلس اوی مالی را از وظیفه های مهمترین فعالیت حزب در منطقه عنوان کرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
برکنار رئیس بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و در قسمت پایانی برنامه توجه شما را به یک گزارش فرهنگی جلب میکنیم. در خوجند مرکز ولایت سغد هفته نمایش فیلم ها در موضوع حقوق بشر آغاز شد. در دوام یک هفته 7 فیلم در کاخ جوانان خوجند به نمایش می درآید. در مراسم گشایش هفته فیلم ها کارشناسان گفتند فیلم سازان به وضع حقوق بشر کمتر توجه کرده اند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاریم معصوم محمد رجب از خوجند.
ما به مسکو می رویم. کاری زنان باز نوبتی کیست؟ این چند نامگوی فیلم ها از برنامه هفته فیلم در موضوع حقوق انسان در شهر خوجند، موضوعات مهم و داغی مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان و خارج آن، مشکلات مهاجرت کاری، خشونت علیه زن و کودک، انسان فروشی و مثل اینها را بازگو میکنند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، این گونه مشکل حقوق بشر در تاجیکستان و کشورهای دیگری مشترک المنافع به طریق گسترده وجود دارند. هفته فیلم های راجع به حقوق انسان در خوجند تحت سرپرستی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می گردد. سهراب شایف مشاور آید به مسائل سیاسی و حقوقی سازمان مذکور گفت که در طی هفته روان 7 فیلم راجع به مهمترین مسائل حقوق انسان در تاجیکستان و خارج از آن در تالار مرکز جوانان خوجند برای خواهشمندان به معرض تماشا گذاشته می شود. و افزود
نمایش دادن فیلم های حقوق انسان این بار دیگر دقت اهل جامعه را به مسئله حقوق انسان جلب نمودن، معرفت حقوقی آنها را بلند براشن، مقصد اساسی همین است.
اما به گفته تحلیلگران هرچند چنین مراسم های نمایش فیلم و نمایش های درباره حقوق بشر تحت سرپرستی سازمان های بین المللی به طریق منتظم برگزار می گردند، اما این گونه فیلم و برنامه ها از طریق تالارهای سینما و شبکه های تلویزیونی تاجیکستان خیلی کم به نمایش گذاشته می شوند. از رعنای بابا جان روزنامه‌نگار و حقوقشناس مستقل از اشتراکداران هفته فیلم های حقوق انسان در خوجند می پرسم چرا در موضوع های داغ راجع به حقوق انسان در تاجیکستان فیلم و نمایش های تلویزیونی کم آفریده می شود و مثل این که فیلم سازان و کارگردان های تاجیک به این موضوع چندان توجه نشان نمی دهند. او گفت
شاید یک سبب اون موضوعی که به حقوق انسان وابسته است بزرگیر نیست و رژیسوران ایمان به اون چندان اهمیت نمی دهند. به نورگیری اون مبلغ کلان در کار می شود و شاید مبلغ پوره هم در این مورد نیست، بزرگیر نیست این موضوع ها، خریدار پیدا نمی شود، این جهت وجود دارد. ثانیان چیز دیگر است که بسیار رژیسوران ایمان مرد است و اگر موضوع هایی که به حمایه حقوقی زنان وابسته باشد این مورد نظر اونها قرار نمی گیرد.
اما به نظر رفاعت بابای و کارمند سازمان چشمه حیات در خوجند، در حالی که امکانات مالی و تکنیکی استودیو و تلویزیون های تاجیکستان خیلی محدود است، باز مشکلی چگونه و در کجا به نمایش گذاشتن فیلم و دیگر آفریده های خود دامنگیری آن هاست. او میگوید
فیلم سازا بسیار به این توجه زیاد دارند. اگر استودیوی تاجیک فیلم در طول سالهای دراز یک ابرو اعتبار نفوذ خود را گرفته باشد، در دوره اتفاق شوروی در 15 سال آخر بسیار کلوپ ها صاحب ماندند و امروز تجهیزات های زمانوی ندارند.
خانم بابایوا افسود که نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت به حکومت تاجیکستان در مورد دریافت اجازه برای پخش فیلم و نمایش های درباره حقوق انسان با کمک مالی سازمان مذکور تهیه شده از طریق شبکه های تلویزیونی تاجیکستان مراجعت کرده است. در رابطه با موضوع رنای بابا جان روزنامه‌نگار به حقوقشناس مستقل می افزاید پخش و ترغیب فیلم و نمایش های راجع به حقوق انسان باید از توجه خاص دولت تاجیکستان برخوردار باشد، به خصوص که در مقدمه سرقانون این کشور تاجیکستان دولت حقوق بنیاد نامیده شده است.
چون که در برنامه های دولتی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان این یکی از پهلوهای کوری حکومت و دولت است، چون که وقتی که اونها کنوانسیه های بین خلقی رو در تاجیکستان با تصویب میرسونند، یعنی پهن نمودن و پروپاگاندای این کنوانسیون حقوق بین خلقی و عهده دولت و گذاشته می شود و از جمله باید که مبلغ های معین برای برداشتن این گونه فیلم ها جدا کرده شود تا که بنور گیرند و اون پیشکش اومه گردد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز هفته فیلم ها در موضوع حقوق بشر در خوجند.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش.
پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه. موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه، موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه.
در دیدم.